الله الرحمن الرحيم. أصول أستاذ فرهانی 21 نوع 95.
نه اون 20 دقیقه وقت داشتن گل بزنن، خب نزدن دیگه، چیکارشون کنیم؟ حتی زمان ای بود که ویارا سیگار شهر و زمین دوباره برداره. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صل علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل. سر به سر بون میذارم ما با سر. من روایت رو کند دارم میخونم، چون این روایت شیخ 6 تا اشکال به روایت کرده، 6 تا اشکال توی پاراگراف. بعد این 6 تا اشکال رو کنار میذاره میره جلو، بعد یه جاهایی از 6 تا اشکال استفاده میکنه. خیلی زیر زیرکی هم یه اتفاق میفته، مشهود کتاب نیستا، لذا این کندی من مال اینه. بقیه بعدی ها هم این قسمت رو اصلا متعرض نشدنه، یعنی پرونده مفتوح مونده، یعنی شما روزی خواستید مجتهد بشید با اینا رو جواب بدید، جواب ندید مگر خدا یه لطفی به ذهن شما کنه غافل بشید ای اشکالات، ولی اخذ به حجت نمیشه. لذا من دارم کند میخونم که جای او 6 تا معلوم بشه، که او 6 تا رو که میخونیم فقط اشارهشو بتونیم بگیم. این نکاتی که گفتم از دست نره، نه اینکه حالا چون روایت یه نکاتی گفته شده زیاد مهم نیستن، حواستون رو بدید به این نکات تو متن. بسم الله الرحمن الرحیم. قلت فان کان کل رجلن، اینو خوندیم که درسته، یختار و رجلا ها حدیث ها حدیث تسکر. بله پس اشکالشو بگیم، دوباره اشکالو بخونیم. قلتو انهما عدلان مرزیان عند اصحابنا لا یفضل واحد منهما على الاخر. مزید بخونید، فعل و مجرد نخونید، دیدم بعضی جا مزید باید خونده بشه، یعنی تفضیل داده نمیشن. فضل در ثلاثی مجرد، مصدر مجردش یه معنایی اندل استعمال متفاوت کامل با مزید داره. فضل در عربی یعنی زائد و اضافه، تفضیل در عربی به معنای برتری دادنه، این مزیدش اصلا یه معنای جدایی داره. اون معنا رو به کار نمیبره کسی اونطوری اصلا، آره به کار نمیبره. حالا قال امام جواب دادن که جواب امامم به اخذ به شهرت روایات بود. مسئله اینطور میشه، دو قاضی که با هم اختلاف کردن، شما به حکم اون قاضی اخذ کن که روایت مستند حکم اون قاضی شهرت اندل اصحاب داشته باشد. مفهوم شدی جمله؟ خب حالا این از جهت محتوا، یعنی اینو میخواییم ما از روایت بیرون بکشیم. اما حالا از جهت ادوات لفظی، کیفیت و دلالت، چجور این عبارت دلالت بر این مطلب داره؟ گفتیم دو جور. یک جورش این است، چون در روایت گفته خود به ما هو مجمع اون علبیت، رو عبارت دوال رو ببینید که با هم جمعشون کنیم، مجمع اون علی بین اصحابک، پس یه دالمون کلمه اجماع، یه دالمون یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک. شاذ مشهور، خب این کلمه مشهور نشون داد که مجمع علی به معنای مشهوره، مقابلش هم شاذ اومده. یه دالمونم لا ریب فی به انضمام تعلیل انما الامور ثلاثتون، یعنی وارد تعلیل که میشیم میگه این لا ریب فی هست، یعنی این مجمعان علیه مشهور لا ریب فی هست، بعد تعلیل به حدیث تثلیث میشود. گفتیم برای جمع بین این دوال شیخ دو راه رو سلوک کرده، یکیش پیش کتاب هایی که من و شما خوندیم مشهوره، یکیش این است که مهجوره، اینی که اصلا اجماع به معنای اصطلاحی نیست. این اصطلاح اجماع در مقابل شهرت مال متأخرینه، مال فقها، مال اصولیینه. اصلا تو جایی که امام داره با راوی صحبت میکنه این معانی اصطلاحی وجود ندارد. پس نه اجماع مقابل داره، نه شهرت مقابل داره. نه نه، شیخ توضیح میده. گفتم این رو کی میخونیم؟ انشاءالله تو همین تعادل تراجی یه جایی میرسیم. اینجا نمیشه درستش کرد، چون میشه درستش کرد نه ترتیب فنی محتوا، نه لفظ شناسیمون. اونجا ما مشکلمون لفظ شناسیمون، لفظ شناسی غیر از حیث اتصال فقرات با همه. بله. امروز به یک نفر برای موضوع پایان نامه سطح سش خواست اصول بنویسه، منم دلائلی دارم برای موضوعات پایان نامه، پیشنهاد دادم که دخالت وحدت سیاق تو استنباط و بذار موضوع. وحدت سیاق اینجا میشه محل بحثم. یه بار ما میخواییم ببینیم که این ترتب این فقرات بر هم چه تیپیه، وحدت سیاق کلش. یه بار میخواییم خود این فقره رو با هم جمع کنیم، این هم یه وحدت سیاقه. خود این فقره همین که داریم الان میخونیم، چی شد که حضرت در تعلیل به حدیث تسلیس تمسک کردن؟ کجای حدیث تسلیس شاهد مورد تمسکه در بحث ماست؟ گفتیم یه راه شیخ اجماع غیر اصطلاحی گفتم، یه راه دیگه که تو الموجز اصول فقه این دومی رو خوندید، نه اجماع لو خلیه و طبعه به معنای اجماع بوده، همون اجماع مصطلح خودمون اتفاق الکله کاشف و چیه اینا، لکن به قرینه این که مقابلش شاز قرار داده شد و پایین ترم اطلاق کلمه مشهور بر مجمعون علیه شد، این اجماع به معنی شهرته. چون مقابل اجماع واقعی که شاز نداریم، شاز یعنی یه چیزیه، مشاز رتبش در حد او یکی نیست، اما یه قولی هست. تمام شد آقا؟ خب حالا این قرینه سوم، قرینه سوم که مجمع علیه به معنای شهرت، قرینه سوم حکم لاریب فی و حدیث تسلیسه. حضرت به کجای حدیث تسلیس خواسته تمسک کنه تو این تفسیر، تو این تفسیر اخیر که اصول فقه علمیزن با همون بودن؟ حضرت به فقره سوم تسلیس میخواد تمسک کنه، امرون مشکل یرد علمه الالله. به چه بیانی؟ اونی که مجمعان علیه لا ریب فی، یعنی بینون غیو، اما اونی که شازه فیه ریبون، اونی که شازه فیه ریبون، اونی که فیه ریبون لا نحکمو به بطلانه، لا نحکمو به بطلانه، اون امرون مشکل یرد علمه الالله و رسول. این بیان قرینه بر اینه که اجماع معنای شهرته. چرا؟ چون اگر اجماع به معنای اصطلاحی یعنی اتفاق الکلی بود، مقابلش حتی اگرم اصطلاح شاز رو به کار می برد، یعنی قرینه قبل نمیپذیرفتی، اما شازی بود که لا ریب فی، یعنی میشد امرون بینون قیهو، نه امرون مشکلون یرد و علمهو الالله و رسوله. پس تو این بیان چون مقابله ای در بالا هست بین مجمعان علی و شاز و آخرین جمله شاز است که شاز ما امر مشکل است و مجمعان علیه ما بینون رشد و هوست، پس اینجا مجمعان علی شهرتی است که بینون رشد هست که مقابلش بره تو امرون مشکل. ناشه تعبدی میشه اماره تعبدی. خدا ما بودیم نمیفهمیدیمش. حالا با این نگاه عبارتو بخونیم جانم. بفرمایی از کرد
انموز روایات میبره اون اجماع اصطلاحی که داریم در مورد جاهای دیگه از جایی که اصلا ما هیچ سندی نداریم، اینجا یه سند داریم مستند اجماع داشته باشد، این نشان دهنده تقویت کننده سند فردی اینا حجت که نیست.
بله 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 اینا میشه مدال دلالاتش. بذارید بعدا در مورد نتایجش بحث میکنیم. فعلا فقه الحدیثی یکی از قواعد مهم مرحوم آیت الله بروجردی اعلی الله مقامه الشریف این بود که این وام گرفته بود از قدما، اول فقه الحدیث درست بکن بعد مسئلت مجهول تصدیقی تو تحمیل کن. اول خود روایت بفهمیم، فقه الحدیث سندش دلالتش تکلیفش معلوم بشه، بعد ببینیم حالا اون مجهول تصدیقمون رو میتونیم حکمش اینجا به دست بیاریم یا نه، شد شد نشد نشد. نه اینکه با مجهول تصدیق بریم تو تفسیر روایت. اینا علامه هم اول المیزان داره که شما یه بار مجهول تصدیقی تو میخوایی تو بچپونی با آیه، یه بار میخوای اول آیه رو معنا کنی. خود ایشون تو المیزان دیدید آیه رو با استفاده از مبانی اصولیش که علامه به تراکم زنون قشنگی داره برای خودش، اما مدلش فرق داره با این. میاد با مفردات راغب درست میکنه، میره آیه رو استظهار آیه رو درست میکنه و تجمیع قرائن رو انجام میده. تفسیر آیه با آیه مال تجمیع قرائن شونه، تجمیع قرائن میکنه آیه معنا میشه. بعد که تمام شد بعد میگه حالا بحثون ادبی، بحثون اجتماعی، بحثون فلسفی. یعنی یه عده خواستن این مطلب رو از این آیه برداشت کنه. آخرش هم ممکنه بگه لا یبود که برداشت میشود، ممکنه هم بگه نمیشود. این جنبه فقه و دلیل رو از جنبه استنباط جدا کنید. این مطلب مدا دلالت هذه الفقره، بعد از اینکه اول اصل دلالت درست کنیم بعد بریم مدار دلالت درست کنیم بعد بریم سر موضوع خودمون، یعنی استنباطمون. خود این به شرط اینه که ما مقابلی داشته باشیم براش، یعنی مقابل رو بگیریم بعد بریم اینجا ببینیم چی میشه. ولی خودمون باشیم و خودمون روایت همینه، یعنی توش چیزی نموند که توضیح نداده باشیم. مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ ببین یه بار شما یه چی تو دلالت میبینی روایت میبینی توضیحش ندادی، خودت موندی، بعد میگه خب اینو چی کار کنم، من تو مقام تفسیر روایت گیر کردم، یه تیکه مود. بعد اون میاد کمک میکنه که این معنا بشه، اون موقع میریم سراغش. اما مقام اون دیگه باز میشه مقام فقه ال حل. اما الان چیزی نمونده. بفرمایید.
مجموعه
علی بن اصحابه بعدش میگه
که
این کارا خبره اون مشغوله، بعد اینو به دلیل رفاهی منظور مجموعه علی همون مشغوله. در صورتی که دقیقاً مخالفش رو برداشت کنه. حالا اونو میرسم. نیست،
بلکه مشغوله.
حالا مخ به قد فقره بعد میرسم. اونو رو فقره بعد میگم. من نیاوردمش الان، گذاشتم تو انقلت بعد بگم. خود فقره رو با سوال و جوابش توضیح دادم. تا بعد به او برسم بعد میگم. تعمدی هم دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. چون شیخ هیچ وقت به فقره بعد برای تفسیر فقره استناد نکرده تا آخر تعادل تراجی. منم دارم فعلا شعریه رسائل میگیرم، تو الموجز بودا اما اینجا نیست. قلتو یندر الى ما کان من روایته معنا فی ذلک الذی حکم به یندر المجمع علی بین اصحابک فیؤخذ به من حکمه. رفقا یؤخذ بهیم حکمه ما. این نکاتی که تا حالا گفتم فهمیدید دیگه، هر خواهم یه نکته اضافه کنم. امام داره به چی اینو میگه؟ بیاید تو فضا قرار بگیرید. دوتا نفر، دوتا آدم دعوا کردن. تو خدا این دوتا دعوا کردن برای حل نزاعشون، رفتن قاضی پیدا کنن، هر کدوم به یه قاضی رضایت داد، قاضیین آمدن. میشد از قاضیین یه حکم نشأت بگیره، اما از قاضیین هم دو حکم خروجی گرفتیم. حالا قراره کی انتخاب کنه که حکم کدوم قاضی بهتره؟ ظاهر روایت این دو نفر، یعنی خودتون خوراکتی دو تا قاضی آوردی، کسی که نبود اینجا فعلا اینا ویچوپونن بی صحابن بندگان خدا، کسی بالا سرشون نبود، خودشون رفتن یه دو تا قاضی آوردن، دو تا قاضی هم دو جور فتوا دادن. حالا داریم میگیم شما دوتا برای اینکه خصومت بینتون از بین بره، ببینید کدوم یکی از این فتواها مأخذش، یه پله بیا عقب‌تر، مأخذش مشهورتره. اینو داشته باشید فقط، اینم یه نکته. چیه؟ اشکال نداره، یعنی دو تا راویه این دیگه، الان میخواستم همینه بگم، من کلمه رو کار ندارم، یعنی آخرش برای اینکه از فصل خصومت بشه این دو تا متخاصم میان چیکار میکنن؟ نگاه میکنن مدرک کدوم یکی از این دو فتوا مشهورتره. همین، من اینو میخواستم الان، درست شد؟ همین. چیز جدید بعدا انشاءالله بریم میخوام با هیچ کار کنیم، شاید یه بمب اتمی باشه، شاید هم نه هیچی لغمی باشه، نه نه فعلا فعلا. ببین از کجا نه شیخ بعدا میخواد اشکال، من دارم استظهاراتون رو روایت درست میکنم که فردا حرفا شیخ رو هوا نباشه، یعنی عملا دارم میگه مکلف این دوتا متخاصم که رفتن دوتا قاضی آوردن که نزاعشون حل کنه، دوتا قاضی هم دوتا فتوا دادن، نگاه کنید شما دوتا ببینید مدرک الفتویین کدومش مشهورتره، این مشهورتره فتوا اینو قبول کنید، این مشهورتره فتوا اینو. نه الان کار با تخییره نداره فعلا، اصلا تو مقام تفسیر باشه اصلا اطلاعات گذاشته بذارید کنار، روایت داره اینه میگه، اصلا کار با گذاشته نداره، میدونم کجا رو دارید میگه، اصلا اونا رو ول کنید فعلا، روایت داره اینو میگه، داره میگه این دوتا، چون سوال از چی بود گفتیم آقا این دوتا کدوم حرف کدومشون رو قبول کنه، خود دعواشون شد، گفت خود به ما و عدلهم به ما حکم به عدلهم و وفقهم و فلان، و گفت آقا خب اینا مثلا دوتا با هم مساوی هن، یعنی دوتا متخاصم تحقیق کردن دیدن دوتا را دوتا فقیه متساویه اینه. بعد چی شد؟ گفتیم آقا مراجعه کنن ببینن مدرک فتوای کدومشون مشهور تره. حالا نکته بود، باقا همین نکته برش کنیم، نکته بود داریم فرایز نمیدونم، حالا بالاخره امام داره در تکلیف برای، حالا این نکته ایه، بعد این لوازم داره یه داشته باشید تو ذهن، خب کی قراره این کارو بکنه؟ آقایه میدونم سوال داره، سوالو میپرسه، امام داره جوابو به کی میده؟ جوابو به کی میده؟ که او دوتا آقایونو برید کارو بکنید. خود نمیدونم، خود چرا امام اینطوری گفت؟ من گفتم برو امام، برو امام بپرس چرا اینطور گفتی؟ اما خب چه جور میخوای اجتهاد به درستش کنی؟ اینه الان ظاهر روایت اینه، امام گو آقا برن دوتا قاضی بگیرن. ببین سهی رو بیه، تو رو خدا یادتون نره اونا که میگفتن باید روایت نمیشه متبعض بشه، برای این رو وسط تا آخرش ببینیم، ای اومدن گفتن آقا اینا دعواشون شد، رفتن سراغ قاضی ابو حنیفه ملعون، بعد امام گو برای چی رفتن سراغ ابو حنیفه؟ من رجع الى الطاغوت حکمه الى الطاغوت و این کان حقا واقعا، درست آقا؟ این موش پشپزیعتون دادیم که چرا بناشید رفتی پیش ابو حنیفه؟ تا من خودتون آقا ندارید، بناشید به ایوه. خب اومدن ایوه گفتن حالا ما چه خاکی به سرمون بریزیم، خب آقا مونم دم دستمون نیست، آقا بهشون گفت برید دوتا امام جماعت مسجد بگیرید که ای دوتا نظر اله حلالنا و حرامنا عرف احکامنا فلیردو به ی حکما، با
گفتن آقا اینا بنی اسرائیل هن، هر کی رفت یکیه گرفت، هر کی رفت یکیه گرفت، خب همش کار نداره. گفتیم خب اومدیم دوتاشون دوتا یه حکم دادن، خب صلوات چه بفرستید یه حکم دیگه، دعوا دو نفر یه حکم، اومدیم دوتاشون دو حکم دادن. امام گفت خود دوتا دو حکم دادن، ببین کدومشون اعدل هما اوفقه هما اوسقه هما. گفت آقا دوتاشون یه شکل.
خب
بعد
حالا کجا رو پیدا کنیم دوتا یه شکل؟ دوتا یشه، دوتا عادل فقیه چیه چی؟ و توی مسئله دوتا حکم متفاوت و متضاد. اصلا اینا با قواعد قضا میسازه؟ اصلا میشه یه قاضی رو حکم قاضی دیگه حکم کنه؟ نه. حالا ما مشکلی که تو دیوان عالی داریم همینه دیگه، میشه یه قاضی حکم قاضی دیگه رو؟ نه. میدونم، میگم میشه، از فقهشو دارم میگم، میگم اشکالی که تو دیوان عالی هم اصلا میگه که میشه دوتا قاضی یکی رو حکم قاضی دیگه حکم کنه؟ نه. هیچ فقیه، بله هیچ فقیه حق حکم کردن رو حکم فقیه دیگه نداره. چی؟ هیچ فقیه. حالا حکم یعنی چی؟ حکم غیر فتوا ها، رو حکم دارم میگم. لذا بعضیا تفسیرشون این بود دیگه، گفتم وقتی مرحوم آقای گلپایگانی علی الله مقام شریف اعلام عید کرد، امام گفت دیگه اعلام کنید. میگن دلیلش این بود چون هیچ مجتهدی نباید حکم مجتهد دیگه رو حکم کنه روش. حکم نافذ لجمیع المکلفین، حکم تعبیر دقت کنید کتاب القضا. حالا پس این دوتا یکی حکم دیگر خراب نکرد، یعنی چی؟ یعنی دفعتا با هم حکم کردنه. پس باید تصویر رو بریم یه جایی که دوتا با هم در آن واحد حکم کنن، یک دو سه استارت، دوتا حکم کنیم، دوتا رو زن، بعد که دوتا حکم کردن حکم خلاف هم در اومد. تصویر رو بیدیم چطور داره میشه. بعد حالا که دوتا حکم کردن خلاف هم، آقایون مقلدین برید مأخذش نگاه بکنید، ببینید کدوم یکی از احکام بر اساس روایتیه که مشهورتره. یا امام رضا، خیلی خوب بخونیم عباره. و یترک الشاب الذی لیس بمشهور عند اصحابه فان المجمع علی لا ریب فیه. خب چرا یترک الشاب؟ فان المجمع، چرا یترک الشاب یؤخذ بما هو مجمع؟ فان المجمع علی لا ریب فیه، مجمع علی لا ریب فیه. خب آقا دقت کنید، مجمع علی چه معنای شهرت باشه چه به معنای اجماع، میشه مصداق لا ریب فیه، یعنی مصداق بینون رشدو. په حدیث تسلیس نمیتونه فرق اجماع و شهرت باشه با فقره بینون رشدو. پس اگه قرار حدیث تسلیس وجه افتراق شهرت و اجماع باشه، باید پای ثابت رو بیاریم سر شاز بذاریم، بگیم شاز با سیستم اجماع میشه بینون قویو، اما با سیستم شهرت میشه امرون مشکل یورد و علمه. فهمیدی چی شد؟ معلوم شد آقا اینی که گفتن؟ کسی ابهام داره؟ ببینی؟ ما میخواییم از این زیل قرینه بسازیم. ما دو تا قرائت داریم، روایت گفته مجمعان علی خوز به ما هو مجمع، یؤخذ به ما هو مجمعان علی، یترک الشاذ. این زیل حدیث تسلیس برای چی اومده؟ برای تفسیر ای اومده یا برای تفسیر ای اومده؟ دقت کنید، میگیم مجمعان علی یا به معنای اجماع یا به معنای شهرت، علی ای حال حکم هر دو یکسانه، لا ریب فیه. که اگرم بخواد بره تو دیتیل حدیث تسلیس، حدیث تسلیس اینجا رو در بر بگیره میشه فقره بینون رشده. لذا حدیث تسلیس با نگاه به حیث یؤخذ به ما هو مجمعان علی، فارق بین مجمعان علی و شاذ و مشهور
نیست، چون هر دوتا یه نوع دلالت دارن، یه نوع فقره یه حدیث تسلیس داره اینجا رو حکم میکنه، همش یه شکله. اما اگه پای ثابت بیاریم رو شاد، میگیم شاد در مقابل اجماع با شاد در مقابل شهرت. شاد در مقابل اجماع میشه چی؟ حکمش بگو. لا ریبه فی بطلانهی میشه بینون قیوم. اما شاز در مقابل شهرت میشه فیه ریبون، میشه امرون مشکل یورد و علمه. پس حدیث تسلیس اگر میخواد قرینه بشود برای تعیین مبنا در معنای مراد جدی از کلمه مجمعون علی، وقتی حدیث تسلیس میتونه این کار رو کنه که حدیث تسلیس بیاد به این تیکه روایت یدک بشه، نه به این تیکه روایت. اون موقع است که حدیث تسلیس قرینه است برای تعیین مراد جدی مجمعون علی. اولین کسی که این تحقیق رو به این شکل انجام داده شیخه، و همه تو کتابای بعدی اهمی تبعیت کردن. شما همین رو الان برگرد اصول فقه علمداد بخونید، والا غیرتا اینو تو علمداد اصول فقه خوندید به همین شکل. و این نه یه حسنه یه قشنگیه، این سبب شد اون مبنای اول شیخ دیگه مورد غفلت قرار بگیره. که گفتم شیخ میگه اصلا اجماع معنای اصطلاحی نیست، شهرت هم معنای اصطلاحی نیست، اون روش اول که شیخ تو رسائل دو تا رو میگه، ان شاء الله میخونیمشون بعدن. حالا با این نگاه جانم
شازه مقابل شهرت رو که این توی گرفتیم که میشه امر مشکل، بعد اون بینون قیوم
هیچ بینون قیوم وجه استدلال نیست اینجا. حدیث تسلیس رو اووردیم که بگیم اجماع به معنی شهره بینون رشدهوه، اونم اجماع شاز که در مقابلشه امر مشکله. ببین آقا با این نگاه بخونیم عبارت رو یه لحظه، آیت که این تیکر بخونم گوش میدم. فان المجمع علی لا ریب فی، فان المجمع علی لا ریب فی، و انما. ببین ظاهر اولیش اینه که و انما داره پشت سر مجمعان علی میاد، یعنی باید به فقره اول بچسبه، بعد اگه به فقره اول چسبید دیگه حدیث تسلیس شاهده بر تعیین مراجع جدی از اجماع نیست، مگر اینکه بپیچونیم روایت رو. اگه بپیچونیم چجور میشه؟ من بعد از پیچوندن روایت میخوندم، الان میخوام چون با مبنا شیخ جور در بیاد. برگرم بالا بخونیم، یا اخذو بالمجمع علی بین اصحابک من حکمهما و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک، و یترک الشاذ. چرا یؤخذ بالمشهور و یترک الشاذ؟ فان المجمع علی لا ریب فی، ولکن الشاذ چی؟ انما الامور ثلاثه، امر بین رشده فیتبع، لا ریب فی، امر بین قیه فیجتنب، و امر مشکل و هذا هو الشاذ يرد علم حكمه الى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك. حالا ببین قلزتو میاره رو شبهات. فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن اخذ بالشبهات وقع من المحرمات، وهلك وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. پس شما آن شاذ را نگیرید که وارد در حرام بشوید. پس روایت به خاطر غلظت حدیث تسلیس و معمولا برای کدوم جنبه میارن؟ قصه شبهات. اینجا هم حدیث تسلیس چه موقع میتونه با برند شبهات دلیل بحث ما بشه؟ امرو. وقتی شازده در مقابل مشهور قرار بگیره. مفهوم شد؟ حالا از کجا من گفتم شیخ روایتو اینطور معنا میکنه؟
کتاب بهم بده آقای لحظه. ببخشید ببخشید شرمنده من کتابم یه تیکر آقای عسکری قربانت یادم بره یه لحظه ببخشیدم من زود یادم میره آخه از کجا میگم شیخ اینطوری ببین بسم الله الرحمن الرحیم صفحه 142 یه بحثی داره شیخ من کار به موضوع بحثش ندارم این تیکه که میگم با این زبون نگاه کنید کار به بحث شیخ ندارم این تیکه رو ببینید فقط شیخ میاد عموم تعلیل همین فقره ما لأن المجمع علیه لا ریبتی عبارت میبینید صفحه 142 آقا کنار کدوم روایت قرار میده و قولهی دع ما یریبک الا میگه این دوتا یه معنا داره چه موقع فإن المجمع علی لا ریب فی میتونه در افق دع ما یریبک قرار بگیره موقعی که دعوا سر امر مشکل باشه دعوا سر شاذ فیه ریبون باشه یعنی مجمع علی لا ریب فی که مقابلش بشه شاذی که فیه ریبون نه شاذی که لا ریب فی بطلانه بعد اون موقع اینا در افق همن چه بگه دعما یوری بود چه بگه امرون مشکلون یورد دو علمه مفهوم شد آقا لذا جناب شیخ اعظم حدیث تسلیس رو اینطوری معنا میکنه خب تمام شد یه نکته آخر این قسمت جانم آقای مرشی این مال مخالفت عامه است روایت اونجاست نه معیده آره حالا بذار به فقره بعد برسم و همینطور که این فقره رو مرکم اونم باید معنا کنم الان یه چند کمر اون شکست تا این معنا کردیم همین الان خب وجدانن وجدانن ما الان چقدر رو باید کار کردیم بینی بین ربی کسی همینطور بلندشه بره روی سری روایات اخلاقی اجتماعی اسلام کار کنه نمیتونیم علوم اجتماعی جامعه شناسی تولید کنیم بابا ما حالا یه روایت ببین چقدر داریم روش کار میکنیم ما چند هزار تا روایت داریم تو کل مجامع حدیثی شیعه اگر روایت ها رو بیایم کار کنیم اینطوری به نظرتون جواب نمیده جواب منابع به مشکلات رو دارم مواد دارم تو دو کفه میذارم منابع مشکلات مستحدثات موضوعات عده زیادی عملا به خاطر اینکه اعتقاد دارن ما روایات برای جامعه شناسی روان شناسی و هنر نمی چی چی نداریم میگن پس بگیم آقا اینا رو عقل باید استنباط کنه بعد منطقه دو ناشه این نیست اینا ازش استفاده میکنن مشهور داره اینطور استفاده میکنن بعدش هم ببین انفعالی ها اشکال دارن نه نمیتونن حلش کنن بعد اصلا کی گفته که نزاعی متکلمین درسته که شارع مقدس کل ما قیل و یمکن ان یقال گفته چرا دفاع حد اکثری از دین میکنید اینا همش اگه جا تولید شده تهش چیه؟ نداریم بیا یه حرفی نزنیم آبرومون بره حالا من میخوام رفع استبعاد کنم وجدان ما یه روایت اینطور کار کنیم چقدر چی از توش داریم در میاریم وجدان اگه چهار تا روایت دیگه اینطور کار میکنیم چی میشه؟ والا دنیا گلستون میشه به خدا ما تنبلی داریم میکنیم والا غیرتن و اندازه فهمه دیدم آقا سال 68 فرمود حوزه وظیفه‌اش تحصیل الگوی زندگی اسلامیه سال 68 فرموده الله الان تازه آقا داره میگه سبک زندگی سال 68 فرموده بود میدونید الگوی زندگی معناش چیه رفقا الگوی زندگی یعنی 360 درجه فردی و اجتماعی انسان رو حکمش از کتاب و سنت استنباط کنید بعد چگونگی مهندسیش اینا به هم وصل بشن بیا رو زمین اون میشه الگوی زندگی اسلامی سبک زندگی سبک زندگی به مراتبی بعد از تولید فقه یعنی ما باید فقه بیاد یه ابواب جدید تولید بکنه به نظریه نهایی برسونه اجزا رو به هم ست بکنه متصلشون بکنه متعادلشون بکنه همه رو بریزه رو هم تمام این دیتا ها و اطلاعات بده به یه برنامه سه بعدی ساز 3D بده به 3D Max بسازه چون بعد بشه این مدل، بعد بگیم آقا این مدل سازمونه. اگر این کار کردید، غرب که هیچ، بابا بزرگ غربی ها میان دستو نمیبوسن. غرب امروز رسیده به این که ما مدل نداریم. به قول بختیاری ها لورا ایما سر چل سیانش نشستیم، ما سر خواه هیچ هیچی گفت اسمون نیست، بدبخ شدیم. بلنشید بید از اول یه مدلی به اون بدید، اگر اینه دادید بشون دعوا تمام میشه. بعد این بندگان خدا هم نه آلرژی دارن نسبت به این بحثای تئوریک و تحلیلی و فلسفه. تا شما بحث عقلی میکنی سری فیلش یاد هندستون میکنه، هندستون بعد دوباره رفتن توی بحثا انتزاعی، ثمره نداره، ثمره نداره، نرید توش، نرید توش. لذا تو بیا بگو برهان صرافت و برهان علیه، فرار میکنن ازش. اما بهش بگو ما مدلمون ببین ایشد خون ریزی، دعوا رفت، زنا با شوهراشون زندگی میکنن، بعد از ظهر میان بازار، دوشنبه میرن زیارت عاشورا، همه چی سر رواله، بچه ها دارن متولد میشن، طلاق ها رفت، به زه اجتماعی ابین رفت، نمیدون. اگر اینا رو گفتی دریا دریا میشه براشون. الان ما مشکلمون تئوری، شما بدی تئوری تحویل بدی. آقای مطهری علی الله مقامه الشریف تو انسان ایمان همین کار کرد. بقید اول گفت خب مبناتون چیه، مدلتونه بگید، کارم ندارم از کجا نتیجهش گرفتیده، اج مدلتون چیه اینه، خب بعدش بگید دارم قصه هزار شما میخوام گوش بدید. بعدش ای طوریه، خب بعد نتایجش چی شد؟ عجب اینجا هم خراب شد. خب بعدش خودشون استنتاق خودشونه. خب بعدش اینجا هم خراب شد، اینجا هم خراب شد، اینجا اوه خب این دومینوی همش خراب شد. بعد آخرش میگه خب بگو حالا ببینیم دیگه، این دیگه تیکه آخر فیلمه، تیکه آخر فیلم پلی میکنه لذات فلسفه. ویلدرانت گفت برای دنیا بهتر بود که اسپنسر هیچ وقت کتابی نمینوشت. آخر که صلوات چه بفرست دیدید مدلتون به هم خورد. به قول عرباش مل کن چتونه کجا میرید. اصلا وارد تحلیل نمیشه آقا، مبناتون از جهت حسگرائی و عقلگرائی و این مدل، مدلی که خودما به ما رسه، این مدل بحث. یعنی ما همه خاکریزا رو نبندیم همه رو بیاریم تو معرفت شناسی با غرب دعوا کنیم، یا همه خاکریزا رو ببندیم همه سنی ها رو بیاریم تو امامت باشون دعوا کنیم. بابا توسعه خاکریز بده، تو همه خاکریزا با همه درگیری گسترش بده، این بریم شو. چرا پشتمون گرمه، تکیمون به آیات و روایات، وحی اومده خودمون که نیست، اونا خودشونه. اون مدل فقهی ما میتونیم جواب بدیم. لذا اونی که الان میتونه جواب غربو بده فلسفه نیست، فقه. بابا من خودم فیلسوفم اینه میگم ها، من خودم عشق فلسفه بودم و دوره زیادی از عمرم کار فقه فلسفی کردم. اینه یه آدمی ندینید که منکر فلسفه است یا بگه اونی که جواب میده الان نتایجه، غرب پراگماتیست، نتیجه گراست، ثمره گراست، اینا همه مقلدا و بچهای بنتام فرانسوی هست. اینا هرچی نونشو میخورن میگن خوبه، نون بده بخورین سیر بشید بگیم خوبه. این نون میشه فقه، نون فقه. یعنی شما بگو آقا مدل روانشناسی ای باشه، مدل تربیت کودک ای باشه، مدل هنر ای باشه، اما موسیقی اینجا استفاده بشه اینجا استفاده نشه، سینما اقدش خوبه اقدش بده، بعد مدل جواب بده.
شب
میشه درست کنیم، ما کار نکردیم. آقا سال 68 فهمودن ما الگوی زندگی ساز، اگر اینو تحویل بدیم بازی بردیم. بعد الان ببین ما یه روایت چقدر کار داریم میکنیم وجدانه، بینی بین ربی گروه بشیم، هر چهار نفرمون بره 10 تا روایت کار کنه، اما اینطوری کار کنه. یعنی متد یاد بگیریم از شیخ، از آخوند، از امام، بعد همین متد بریم اعمال کنیم، دل و جیگر روایت بکشیم بیرون. به این سبک از ظهور خارج نشیم، ما استحصاری نشیم، به همین سبک، به سبک مرحوم علامه از آیات. چقدر مطلب تو آیات و روایات هست که منابع ما هست، به خدا جواب خدا پیغمبر نمیتونید. آقای مطهری علی الله مقامه یه برش، اونم نه آقای مطهری با 100% وجودش، آقای مطهری با 5% وجودش زد به خاکریز بحث حقوق زن، یه مسئله حجاب نظام حقوق زن تولید شد، اونم بدو بدویی.
وقت نداشت، 10 تا کار رو دوشش بود، 30 تا کار رو دوشش بود، انقلاب بود، کارگردانی میکرد، میرفت فرانسه، بلند شد میرفت عراق، کتابا رو تنظیم که حسین ارشاد بود، درگیری با شریعتی بود، تقلیب بود، نقیب بود، عبود بود، جاسم بود، همه دعوایی بود، سازمان مجاهدین بود، رافعی مایار رو تنظیم کردن بود، شورای انقلاب بود، نظام حقوق زن رو بشش کرد.
حالا شما فرض کنید آکادمیک انقلاب سفره رو فراهم کرده، بابا ما نفری 5 نفر گروه بشیم، آقا 3 تا 5 نفر بریم هر کدوم روی 20 تا روایت انگو ایساب کار کنیم، موضوع شناسی کنیم، بریم روی روایت این چقدر چی از روش هم میاد.
نمیخوام من فتوام، نمیخوام بگیم یه حرف خدا هست، میخوام بگیم لعل از روایت این هم استنباط بشه، لعل این هم کنار روایات مطرح بشه.
تو این فاز آقای مطهری تحلیلی داره، میگه دکارت هیچ وقت جواب شکگرای غرب نتونست بده، اگر جواب شکگرای میداد که غرب اینطور نمیشد، دکارت تمام میکرد بسره، موج سوم به وجود نمیومد. اما دکارت عقلگرایی تقویت کرد، همین تقویت کافی بود برای اینکه مورچه ها که هفتیر کش بودن هفتیر ها رو غلاف کنن دوباره. بابا ما یک کوچولو کاری اینطوری اتفاق بیفته خیلی هفتیرشون رو غلاف میکنن، چون هفتیرهاشون طرفداریه. اما خب ما کار
نمیکنیم.
جان
لا رای رفی گفتن ما تو مشغول باشه رایی نداریم، واقعا اگر مشغول باشه خب رایی داریم.
شما آقای صادق اینه گفتم بعدن میگیم، این تعبدیه، بذار حجیت شما تعبدیه، انسان تعبده تتعب اونه میجیم، بعدا میجیم، واقعا میجیم بشه شاید.
اور دوستان دوستان بہت 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 بہت